شده، یعنی جزء ذات و شخصیتشان شده. اگر نه ممکن هست هر کدام از ما بعضی از این خصوصیات را کم و بیش در وجود خودمون داشته باشیم، گاهی در زندگی اونا را استفاده بکنیم، ولی واقعا ذاتا آدمای بد نباشیم، شخصیت بد نداشته باشیم. اینو گفتم که یک وقت خدای نکرده اگر دیدیم بعضی از این موارد در وجود ما هست، زیاد نگران نشیم. بالاخره هیچ کس کامل نیست، همه نواقص در اخلاق و رفتار خودشان دارن. یکی دیگر از خصوصیت آدم های بد ایست که اونا هم در زندگی دیگران دخالت میکنن، هم اونا را قضاوت میکنن، و بدتر از او چیز که قضاوت های خودشان و پیش‌داوری های خودشان را درباره دیگران به کسان دیگر منتقل میکنن و باعث میشن که اونا هم نسبت مثلا به او فرد بی‌اعتماد شون. آدم های بد کنترلگر هم هستن، دوست دارن هر چی میگن شما بگین چشم. بسیاری وقتا اونا با نیرنگ و فریب و چلبازی شما را وادار میکنن که خواسته های اونا را اجرا کنین. خواسته های اونا را اجرا نکنین دیگه وای به حالتان. او خوردن دروغ میگن، وقتی دروغشان برملا شوه یا اینکه او را دستر خود نمیگیرن و به قول معروف هاشا میکنن یا قسم توجیه میکنن. شما به کسی که شب و راست میره دروغ میگه اعتماد میکنین؟ خب معلوم است که نه. با دروغشان این قسم افراد چه مصیبت هایی که به بار نمیارن، دقم ایام نیستن که بعضی از زندگی ها ممکن است اصلا پاشیده شوه یا خانواده ها به جان هم بفتن و آرامش یک جمع ازشان گرفته شوه. اونا حتی از اینکه بعضی ها گرفتار مشکل شوند خوشم میشن. وقتی براحتی دروغ میگن براحتی هم شایع جور میکنن. این کار همیشگیشان هست، یعنی اما قصد که بیشتر گفتم دیگه جزء خصوصیات ذاتیشان شده. از این خبر ببر و او خبر برسان و این کار باعث میشه که چه مشکلات زیاده برای دیگران پیش بیاد. خب دوستان حرف زیاد هست، باقی حرفا باشه برای روزهای آینده. پیامک های شما به دست ما رسیده، چند تاشو میخوام. اولین پیام میخوایم از سرات بخونیم. از خانم ژیلا مرادی گفتن که سلام، بعضیا ظاهر مظلوم نمایی دارن و خود را خوب نشان میتن، ولی دروغ و نفاق جزء برنامه همیشگی زندگیشان است. این قسم آدم‌ها فکر میکنن که زرنگ هستن ولی هیچ وقت محبوب کسی نمیشن، چون دیگران هم از روی تظاهر با اونا مهربانی و محبت کنن. محمد یوسف حسینی از غزنی گفتن انسان کسی است که اخلاق را رعایت میکنه، دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، خودخواه و منافق نیست. علیرضا اروند از شهر هانوفر آلمان بر ما لطف کردن و در فضای مجازی پیام دادن، گفتن که سلام، تشکر از برنامه روی موج جوانی و بر رادیوی شما از قدیم علاقه مند بودم، برنامه شما را هم میشنوم، البته از طریق سایتتان. تشکر میکنم از زحمات شما. سید نورالدین موسوی از مزار گفتن انسانیت یعنی به کسان احترام بگذاری که نه برایت کاری کردن نه قرار است کاری انجام بدن، وگرنه همه با آدم هایی که به ایشان نیاز دارن احترام میگذارن. ز زهرا رسولی از مشهد گفتن انسانیت یعنی کمک به دیگران، یعنی همدلی و همدردی با آدم‌های مظلوم، انسانیت یعنی خوبی کردن، یعنی دست افتاده را گرفتن. دوستان عزیز و سپاسگزار هستیم باز هم از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. ساعت مگذره همونطور خیلی سریع و تند، ما خیلی مطالب دیگه داشتیم که تقدیم حضورتان بکنیم و صحبت‌های شما رو البته بشنویم، اما چی کنیم که وقت ما محدود هست، مانده همین بخش پایانی که تقدیمتان.
گلانه
بعضی از ما در زندگی یک قدم پیش میمانیم و چند قدم پس، توقع هم داریم که پیشرفتام بکنیم. خوب است که به گذشته نگاهی داشته باشیم، اما همیشه کوشش کنیم هر روز یک قدم پیش مانیم. اگه هر روز فقط یک قدم پیشرفت کنیم، بعد از یک سال 350 قدم پیشرفت کردیم. خیلی وقتها قدم‌های کوچکی که برمی‌داریم در نظر ما نمی‌آید، اما یک وقتی می‌بینیم که فاصله زیادی را پیمودیم. زندگی همین قدم‌های کوچک ماست. البته شاید گاهی اوقات قدم‌ها بزرگتر هم شوند. درست است، بعضی کوشش نمی‌کنیم قدمی از قدمی برداریم، رضایت می‌جویم به او چیزی که هستیم. به همین خاطر هم همیشه از زمین و زمان گلایه داریم، در حالی که امام علی علیه السلام فرمودند کسی که دو روزش برابر باشد زیان کرده است. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. در کنار شما خوب ما خوش گذشت. امیدواریم که برای شما هم همین قسم بوده باشه. خدایا رو نگهدارتان، مراقب خودتان باشید.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. من آخه البته این چیزا رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خب بهتر از من میدانین این چیزا رو.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
فعالیت هلال احمر ایران در زرنج افغانستان. ملا برادر پست جدید گرفت. و آغاز به کار کمیسیون رسیدگی با مشکلات مهاجران بازگشت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مشاور رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان از آغاز فعالیت مجدد هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در شهر زرنج افغانستان خبر داد. میثم مهدی‌پور مشاور رسانه‌ای نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اظهار داشت با درخواست مردم محروم منطقه نیمروز مبنی بر فعالیت سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای چند جانبه با وزارت‌های خارجه، عدلیه و همچنین مقامات محلی ولایت نیمروز صورت گرفت. مشاور رسانه‌ای نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان تصریح کرد با گفتگوهای انجام شده مقرر گردید از امروز خدمات بشردوستانه این سازمان مجدداً در درمانگاه عمومی شهر زرنج برای مردم محترم این منطقه آغاز شود. این در حالی است که هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در زلزله‌های اخیر هرات حضور فعالی داشت. طالبان اعلام کرد ملا برادر در کنار سایر مشاغل خود پست ریاست شورای ملی استاندارد را هم به عهده گرفته است. معاون عالی اقتصادی ریاست الوزرای طالبان در خبرنامه گفته است که ریاست شورای ملی استاندارد هم با ملا عبدالغنی برادر معاون اول صدر اعظم سپرده شده است. در خبرنامه آمده که ملا برادر در کنار مسئولیت‌های دیگرش کارهای این شورا را هم به پیش خواهد برد. بر بنیاد این خبرنامه این شورا با هدف نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی و جلوگیری از ورود مواد بی‌کیفیت و ساخت‌وسازهای غیر استاندارد و خودسرانه در داخل کشور ایجاد شده است. مقامات ارشد طالبان و تاشکند برای افزایش سطح روابط تجاری افغانستان و ازبکستان در کابل دیدار کردند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
سفر رسمی هیئت 45 نفری ازبکستان به کابل. این هیئت به رهبری جمشید خاجایوف معاون نخست وزیر این کشور دیروز وارد کابل شدند. عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که این هیئت به هدف توسعه تجارت دو جانبه، یافتن راه حل برای مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال بازرگانی ازبکستان و کابل آمدند.
هیئت رسمی جمهوری ازبکستان بریاست محترم جمشید خواجایوف. در ترکیب این هیئت وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت و رؤسای مستقل و تاجران آن کشور در حدود 45 تن شامل می باشد. هدف از سفر رسمی هیئت جمهوری ازبکستان به کابل توسعه تجارت دو جانبه، یافتن راه حل برای مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی آن کشور در کابل می باشد.
همچنان این هیئت ازبکستانی در نخستین روز سفرشان در کابل با برخی از مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. جمشید خواجایوف معاون نخست وزیر ازبکستان که در رأس این هیئت قرار دارد در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و همچنان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در منطقه و ازبکستان میباشد و به گفته وی ازبکستان آماده است تا در بخش های توسعه تجارت، ترانزیت و کاهش تلفه ها با افغانستان همکاری کند. در همین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که تلاش دارند تا تجارت میان افغانستان و ازبکستان را تا 3 میلیارد دلار برسانند.
عمیق خواهشمند هستیم که یک سلسله باید ما هر دو طرف حکومت باید به سکتور خصوصی ما، به تجارت ما، به تجارای ما یک سلسله سهولت ها را باید بیاریم. این قدرم به اندازه سخت نگیریم، هر قدر سخت بگیریم تجارت بالا میره، هر قدر سهولت بیاریم تجارت بالا میره، منفعتم بالا میره. با امید خدا ما خواهشمند می هستیم که خیلی سهولت بیاریم به هر دو طرف، به تجارای افغانستان و همچنان به شرکت های بزرگ طرف ازبکستان. انشالله ما یقین داریم که به زودترین فرصت ما در 3 میلیارد با امید خدا تجارت خدا میرسونیم انشالله.
از سوی هم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با این هیئت 45 نفری از کشور ازبکستان در ارگ دیدار کرده و گفته افغانستان و ازبکستان در طول تاریخ دو کشور همسایه و دوست بوده و همواره در عرصه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با یک دیگر همکاری داشتند و همچنان افغانستان خواهان گسترش همکاری هاست و باید ازبکستان طرفه های ترجیحی ویژه‌ای را برای افغانستان در نظر بگیرد و تأکید کرده که حکومت طالبان می‌خواهد نقش کمک کننده در ترانزیت منطقه را داشته باشد.
مثلا پر پیتن غنم و دیش امریکایی دلاره او پیتن وروی و شپیت امریکایی دلاره دی پداش حال که چه افغانستان در ازبکستان په ترانزیتی مالونو هیڅ ډول ترانزیتی پیس نه دی وځ کړی. تاسو په هیري چې د افغانستان خلک له پاک را سره مخ دي او د خوړو ډیره برخه یې غنم تشکیلوي.
جمشید خواجه‌یوف رئیس این هیئت ازبکستانی هم در این دیدار گفته در مورد افزایش صادرات افغانستان با ازبکستان طرف ازبکستان پلان و نقشه ای را آماده نموده که از این رو سطح تجارت میان دو کشور در حدود 3 میلیارد دلار خواهد رسید و همچنان گفته تسهیلات لازم را برای تاجران و رانندگان افغان برای اخذ ویزا ایجاد کردند و در آینده نزدیک هم برای محصولات افغانی در تاشکند نمایشگاه بین المللی را براه می اندازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می کنم از همکارم خانم سلطانی. قماندانی امنی ولایت بلخ از کشف و ضبط دهامیل سلاح مختلف و نو از ولسوالی های ولایت بلخ خبر می دهند. مسئولان امنیتی قماندانی امنی بلخ میگویند این مهمات شامل 11 میل تفنگچه، 21 میل کلاشنکوف، 1 میل پیکاس که در جریان 5 روز گذشته کشف و ضبط شده است. همکارم خیبر ابراهیمی و گزارشی با این موضوع.
بیش از 30 میل سلاح مختلف و نو که توسط نیروهای امنیتی در نتیجه یک عملیات از مربوطات ولسوالی مارمل، چارکند، زاری ولایت بلخ کشف و ضبط شده است. قماندانی امنی ولایت بلخ بر تمرکز جدی در راستای جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی تاکید می‌کنند و می‌گویند برای هیچ گروه اجازه ناامنسازی بلخ را نمی‌دهند.
نه سلاح چه تاسو مشاهده کوئ چې وینه د یوش میله کلاشنکوف دی، یولس میله توپانچه دی او یو میل پیکا ده چې دا مختلف ولسوالۍ لکه چارکین نه، مارمول نه، زاری نه، د ولسوالۍ نه، د کشکورګان نه له طرفه کشف هم کشف کې او ضبط هم کې. نو دا سلاح دي چې غیر قانوني په کورو کې ساتلې ده تیر دولتي کسانو وي، نو موږ کشف کړي دي او ضبط هم کې.
هرچند نیروهای امنیتی همواره از توجه جدیشان بر جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی جهت تأمین امنیت جان شهروندان خبر دادند، اما هنوز هم ساکنان بلخ شاهد وقوع رویدادهای جنایی به ویژه سرقت و اختطاف هستند. در همین حال نیروهای امنیتی از افزایش تدابیر جدی امنیتی به منظور تأمین امنیت شهروندان سخن می‌زنند.
در 6 ماه گذشته تقریبا ما با تعداد 80 تن از سارقین که اونا از خانه‌های مردم و همچنین از دکانداران و از مردم سرقت انجام میدادن، تلفن دزدا بودن، اونا را ما گرفتار کردیم و پنجه قانون سپردیم.
با این حال باشنده های ولایت بلخ روند جمع آوری سلاح‌های غیر قانونی از نزد افراد را جهت تامین امنیتشان با ارزش بیان میکنند.
خاص ما از مقام محترم قماندانی امنی بلخ همی است که دیگر سلاح‌ها و دیگر کارهای غیر قانونی یا سلاح‌های غیر بدون امر که دیگر شهروندان استفاده میکنن. خواست ما می است که وارم جمع بکنن مطابق قانون وصول برای کسایی که ضرورت می باشد، مثل شرکت است و یا دواخانه و بعضی تدابیرهای امنیتی که نیاز می باشد برای یک شهروند، مطابق قانون و اصول برشان تسلیم بکنند. خواهش میکنم که امارت اسلامی از مردم های غریب و غرابه حمایت کند، برای دوز و دخل اینا را گم کند.
با این همه پس از روی کار آمدن دولت موقت امارت اسلامی، بزرگترین دستاورد حکومت حاکم امنیت سراسری در کشور است و شهروندان می تواند با خیال راحت سفر کنند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر میکنم از همکارم آیه ابراهیمی. کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجران بازگشت کننده به افغانستان بر ریاست عبدالسلام حنفی معین اداری رئیس کابینه طالبان آغاز به کار کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون ویژه رسیدگی به مشکلات مهاجرین برگشت کننده به کشور به رهبری معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان با برگزاری نخستین نشست، ساحه فعالیت کمیته‌های مربوط به این کمیسیون را مشخص کرده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، میگوید که در این نشست 31 عضو بلندپایه حکومت طالبان که عضویت این کمیسیون را نیز دارند حضور داشتند و با کمیته‌های مربوطه وظیفه سپرده شده تا آمادگی‌های فوری و لازم را برای فراهم نمودن سهولت‌ها از جمله سرپناه موقت، غذا، پوشاک، کمک‌های صحی و سایر موارد مورد نیاز برای مهاجرینی که قرار است از پاکستان به گونه اجباری اخراج شوند مهیا بسازند.
کمیته ها تشکیل کردند که آنها هر کدامشان اگر در عرصه ترانسپورتیشن آنها باشه، در عرصه تشخیص و تثبیت آنها باشه، در عرصه کمک های مالی آنها باشه و در عرصه خدمات عرضه کردن خدمات از لحاظ صحی، طبی، البسه، خیمه و آب آشامیدنی، تمام موضوعاتی که نیاز به آنها باشه تا حد توان خود او را فراهم بسازد.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سید جواد حسینی بر این باورند که تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجرین غیرقانونی افغان از این کشور غیر قابل توجیه است.
با این میزان مهاجرین بالایی که اونا قصد دارن که مهاجرین اخراج بکنه، اولا که غیر قابل توجیه هست. مهاجرین غیر قانونی که موجود داره انتظار میره که اول با یک اخلاق اسلامی با اینا مدارا بکنه، رفتار خوب بکنه. بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی با مهاجرین ما توسط پلیس پاکستان گاهن صورت گرفته. وقتی که پاکستان این تصمیم میگیره باید شرایط افغانستان را درک بکنه. ما امروز متاسفانه در افغانستان با یک شرایط بد اقتصادی، با یک شرایط بد بیکاری روبرو هستیم.
با این همه آخرین مهلت دولت پاکستان برای اخراج اجباری مهاجرین غیرقانونی افغان از این کشور تا یک روز دیگر به پایان میرسد. مقامات پاکستانی با وجود خواستهای بین المللی مبنی بر لغو یا تجدید نظر در این تصمیم همواره بر موضع خودشان تاکید کرده است و گفتند ضرب الاجل اعلام شده قابل تمدید نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم مجددا از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما سروران ارجمند. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد همه پناهجویان افغانستان از جمله پناهندگان دارای کارت اثبات ثبت نام POR به طور اجباری اخراج خواهند شد. بگتی اظهار داشت در مرحله نخست قرار است پناهجویانی که فاقد مدارک اقامت و سفر هستند اخراج شوند و سپس در مرحله دوم پناهجویانی که دارای کارت اثبات ثبت نام یا POR و ثبت کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستند اخراج خواهند شد. وزیر داخلی پاکستان در حال پناهندگان افغانستان دارای کارت اثبات ثبت نام را غیر قانونی اعلام کرده که بر اساس قانون اسبای خارجی این کشور دارندگان کارت اثبات ثبت نام که در سراسر پاکستان معتبر است حق اقامت در این کشور را دارند و نمیتوان آنها را بازداشت کرد. و تازگی هم گزارشی از اخراج 77 پناهنده قانونی افغانستانی از پاکستان گزارش شده بود که واکنش کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل را در پی داشت. قیصر افریدی سخنگوی نهاد در این باره گفته بود دولت پاکستان و سازمان ملل تضمین داده که هیچ اقدامی علیه دارندگان کارت اثبات ثبت نام صورت نخواهد گرفت. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای مقابله با مرگ و میر مادران و کودکان در افغانستان برنامه 2 ساله‌ای را برای آموزش قابله‌ها در مناطق دوردست این کشور اجرا می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که افغانستان در زمره کشورهایی است که بالاترین آمار مرگ و میر مادران و کودکان را در جهان دارد. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارشی با این موضوع.
افغانستان یکی از کشورهای به شمار می رود که دارای نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان بوده است. کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان را یکی از کشورهای با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان در جهان اعلان کرد. این نهاد و تازگی گفته است در سال 2020 میلادی روزانه حدود 20 زن در افغانستان هنگام زایمان یا در حالت بارداری جان می دادند. اما این رقم به گفته مقامات مسئول حکومت طالبان اکنون کاهش قابل ملاحظه یافته است. با این حال سازمان ملل متحد تأکید کرده است که برای مقابله با مرگ و میر مادران و کودکان در یک برنامه 2 ساله قابله‌ها را برای مناطق دوردست افغانستان آموزش می‌دهد. گرچه وزارت صحت عامه حکومت طالبان تلاش دارد تا نظام صحی افغانستان را بهبود بخشیده و این نظام را با استانداردهای صحی جهان عیار سازد و برای قشر صحی و کارمندان صحت عامه زمینه کار مساعد است، اما بسته ماندن دانشگاه‌ها و مکاتب بر روی زنان در این کشور نگرانی‌هایی را در مورد آینده صحت مانند سایر بخشا که به طبقه اوناس نیاز دارد در این کشور موجود آورده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سفیران جمهوری اسلامی ایران و فلسطین در کویت جنایات جنگی و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را بررسی کردند. محمد توتونچی سفیر ایران در کویت در دیدار رامی تحبوب سفیر فلسطین در کویت با تشریح مواضع رسمی و مردمی جمهوری اسلامی ایران در حمایت همه جانبه از ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم ددمنش و اشغالگر قدس بر ضرورت توقف فوری تجاوزات رژیم صهیونیستی کودک‌کش و کشتار وحشیانه غیر نظامیان تاکید کرد. توتونچی تشکیل کشور مستقل فلسطین و پایتخت قدس شریف را یگانه راه حل بحران غرب آسیا دانست. رامی تحبوب سفیر فلسطین در کویت هم در این دیدار ضمن قدردانی از نقش منحصر به فرد ایران در حمایت از مبارزات رهایی بخش ملت فلسطین گفت رژیم صهیونیستی با بمباران شبانه روزی غزه در صدد تخلیه این شهر است، ولی ملت فلسطین همچنان استوار در غزه مقاومت خواهد کرد. اعضای هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و مقامات دومای دولتی روسیه بر لزوم افزایش تلاش‌های دو کشور جهت پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها در بارکه غزه تاکید کردند. وحید جلالزاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران و هیئت همراه در دیدار لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته بین‌الملل و آنری کارتاپلوف رئیس کمیته دفاع دوما در مسکو با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه گفت ایران و روسیه باید به تلاش‌های خود برای آتش‌بس فوری در غزه شدت بخشند تا کشتار کودکان و زنان و مردم بی‌دفاع غزه متوقف شود. جلالزاده با اشاره به فاصله گرفتن اروپایی‌ها از مواضع آمریکا در موضوع غرب آسیا اظهار کرد اتفاقات غزه در روزهای اخیر انزوا و شکست سیاست خارجی آمریکا را آشکار ساخت. لئونید استلوتسکی رئیس کمیته بین‌الملل دومای دولتی روسیه هم در این دیدار گفت آمریکا با دنبال افزایش تنش در جنگ غزه است و با وجود تمام تلاش‌های دیپلماتیک ایران، روسیه و جامعه بین‌الملل به صورت یکجانبه از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. وای با اشاره به برگزاری جلسه کمیته اجرایی مجمع پارلمانی آسیا در آینده نزدیک از اهمیت ایجاد یک بستر پارلمانی مخصوص در منطقه برای مقابله با جنایات صهیونیست‌ها در غزه سخن گفت. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشف محموله 6 تنی مواد مخدر در مرزهای دریایی جنوب شرق ایران خبر داد. سردار سرتیب احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران گفت مرزبانان پایگاه دریابانی چابهار در جنوب شرق ایران با اشراف اطلاعاتی بر آب‌های سرزمینی در دریای عمان از فعالیت دو باند کلان قاچاق مواد مخدر برای جابجایی محموله‌های سنگین مواد افیونی در محدوده آب‌های انحصاری کشور و ورود آن به ایران مطلع شدند. سردار گودرزی افسود مرزبانان ایرانی بلافاصله در دو عملیات قاچاقچیان را که سعی در عبور مواد افیونی از طریق مرزهای آبی و داخل ایران داشتند در دریا مشاهده و با تکنیک‌های رزمی، دریایی و درگیری مسلحانه آنها را در دریا زمینگیر و ناکام گذاشتند. وزیر دفاع روسیه بار دیگر درباره فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در سراسر جهان هشدار داد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز هشدار داد که فعالیت‌های بیولوژیکی نظامی آمریکا در حال افزایش است که در آن شبکه کاملی از آزمایشگاه‌ها در سنگاپور، تایلند، کامبوج و کره جنوبی مستقر شده‌اند. شویگو در این باره اضافه کرد: مایلم به ویژه تاکید کنم که چنین آزمایشگاه‌های آمریکایی در اوکراین با کمک کشورهای اروپایی که امروز به دنبال پیوستن به سازوکارهای آسیان پلاس هستند فعالیت کرده و می‌کنند. جنبش حزب الله لبنان روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد یک پهپاد و 5 پایگاه نظامی مرکز جاسوسی و محل تجمع نظامیان صهیونیست در مرز لبنان با فلسطین اشغالی را هدف قرار داده و سرنگون کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از فیر 10 راکت از لبنان به سوی شهرک‌های صهیونیست نشین کریات شمونه، شلومی و نهاریا در شمال اراضی اشغالی فلسطین خبر دادند. حسن عظیم‌زاده خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در بیروت گزارش می‌دهد.
حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک پهپاد رژیم صهیونیستی را بر فراز منطقه شرقی خیام و نزدیک مرز لبنان با فلسطین اشغالی با موشک زمین به هوا هدف قرار داده است. حزب الله در این بیانیه تأکید کرد با چشم غیر مسلح مشخص بود که لاشه این پهپاد در داخل اراضی اشغالی سرنگون شده است. همچنین در 5 بیانیه دیگر حزب الله از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی مسکاف عام، سماقه، مالکیه، برکت‌ریشا و رامیا در شمال اراضی اشغالی با موشک‌های هدایت شونده خبر داد که در این عملیات جمعی از نظامیان صهیونیست کشته و زخمی شدند.
ما اینجا مقاوم ایستاده ایم. از این به بعد حزب الله شکار پهپادهای صهیونیست‌ها را آغاز خواهد کرد. این گوشه کوچک از قدرت حزب الله است.
توپخانه، پهپادهای مسلح و هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی هم مناطق مرکبا، میس جبل، خیام، کفرشوبا و شبعه را با انواع بمب‌ها از جمله بمب‌های ممنوعه فسفوری گلوله باران کردند.
یقصف الاماکن المدنیه.
صهیونیست‌ها مناطق مسکونی جنوب لبنان را بمباران می‌کنند. تا الان بیش از 15 منزل در مناطق مختلف ویران شده. خانه ما در مارون و رأس هم ظهر بود که هدف قرار گرفت.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از شلیک 10 موشک از سمت لبنان به شهرک‌های صهیونیست نشین کریات شمونه، شلومی و نهاریا در شمال اراضی اشغالی خبر دادند که تعدادی از این موشک‌ها به این شهرک‌ها اصابت کرده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نظامیان این رژیم هشدار دادند در صورت ورود زمینی و سنگین نظامی به غزه باید منتظر موشک‌های دوربرد و پرقدرت حزب الله باشه که می‌تونه تمام نقاط اراضی اشغالی رو هدف قرار بده. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما کفرکلا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
و اینک یک بار دیگر مروری داریم بر سرخط مهمترین خبر. آغاز فعالیت هلال احمر ایران در زرنج افغانستان. ملا برادر پست جدید گرفت. و آغاز بکار کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران عودت کننده. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری
صدای همدلی.
در آستانه فرارسیدن ماه نوامبر، زمان پایان مهلت اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی از پاکستان، ازدحام در مرز مشترک دو کشور تبدیل به یک بحران شده است. رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند در یک هفته اخیر هزاران مهاجر افغانستانی از بیم بازداشت از طرف نیروهای پاکستانی رهسپار مناطق مرزی شدند که این موضوع مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. نهادهای سازمان ملل هم اظهار داشتند از زمان آغاز عملیات برای شناسایی افرادی که در پاکستان به طور غیرقانونی زندگی می‌کنند، شمار افغانستانی‌هایی که به کشورشان باز می‌گردند به صورت چشمگیری افزایش یافته است. این نهادها افزودند بیش از 2 میلیون افغانستانی فاقد مدارک قانونی در پاکستان حضور دارند که دست کم 600 هزار نفر از آنها در پی تحولات اخیر افغانستان به این کشور مهاجرت کردند. آسوشیتد پرس هم گزارش داد سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تأکید کردند هزاران افغانستانی بین 3 تا 15 اکتبر پاکستان را ترک کردند و بسیاری از آنها نگرانند که در افغانستان بازداشت شوند. نهادهای سازمان ملل از پاکستان خواستند پیش از آن که بسیار دیر شود برای جلوگیری از فاجعه حقوق بشری اخراج اجباری افغانستانی ها را متوقف کنند. پیرامون همین موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگویی داشته است با عبدالرحیم دورانی از تحلیلگران و آگاهان پاکستانی مسائل منطقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید چنانچه شما میدانید پاکستان حدوداً 1 ماه پیش یک ضرب العجل برای خروج اعضای خارجی از جمله افغانستانی از پاکستان تعیین کرد و اعلام کرد که تا اول نوامبر مهاجرین غیر قانونی باید از افغانستان بروند. هرچی ما به این ضرب العجل نزدیکتر می شویم، هجوم افرادی که می خواهند از پاکستان به افغانستان برند بیشتر می شود و در کنار آن مشکلات برای آنها هم بیشتر می شود. اینجا من می خواستم به 2 نکته اشاره کنم. نکته اول خود برخورد نیروهای پاکستان با مهاجرین هستش که 2-3 تا اقدام اینا انجام دادن. اول این که از مردم خودم خواستن که اگر شما مهاجرین افغان می شناسید به ما بگید که ما جایزه می دیم به شما و این یک وظیفه شماست. به این طریق میخواد تمام افغانهایی که در پاکستان هست اونا را شناسایی کنند و اخراج کنند. اما در این میان 2-3 تا نکته اصلی هست که باید مورد توجه قرار بگیرد. اول این که در میان این مهاجرین غیر قانونی حتی مهاجرین قانونی هم تهدید به اخراج شدن و خیلی ها به زندان افتادن و به افغانستان برگردانده شدن. و نکته دوم برخورد خشن پلیس پاکستان بود که اینها را بردن و یا به زندان ها انداختن یا هم در قبال آزاد کردن آنها پول و رشوه گرفتن. مسئله دوم هجوم افغان هاست به طرف مرزهای افغانستان که هرچی به این ضرب العجل نزدیکتر می شویم هم شاهد تجمعات در 2 طرف مرزهای پاکستان و افغانستان هستیم، هم شاهد هجوم مهاجرین که این هم برای دولت پاکستان یک سری مشکلات ایجاد کرده، هم بیشتر برای طرف دولت افغانستان. و به همین خاطر مؤسسه های بین المللی و سازمان ملل هشدارهای خود را افزایش داده و چند روز پیش کمیسیار حقوق بشر به طور جدی به پاکستان هشدار داد که عمل به این فیصله می تواند یک فاجعه در افغانستان به بار بیارد، چون خود افغانستان با مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دست و پنجه نرم می کنند. دولت طالبان خوب از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشده است و خود اونها مشکلات زیادی دارند و این افرادم که در این اواخر شاهد افزایش بازگشت، یعنی تقریبا در ابتدا روزانه 100-200 نفر می رفتن، الان بیش از 2000-3000 نفر رسیدن، اینم فقط در مرز تورخم. در مرز سپین بولدک و اون طرف هم که شما بیایید اونجا هم شلوختر شده است و مهاجرین به طرف افغانستان میره و این در حالی است که در اون سوی مرزها هم به خاطر مشکلاتی که گفتم و هم این که جامعه جهانی الان بیشتر دستشون بند هست و مؤسسات کمکی که در داخل افغانستان به مهاجرین کمک میکردن خودشون به کمک نیاز دارن و گفتن که ما برای تمام مردم افغانستان کمک ها لازم و بودجه لازم برای کمک نداریم. از سوی دیگر خود این فیصله صدای مهاجرینی که در افغانستان یا تجارت داشتن یا اینکه فامیل دارن و یک زندگی خوب مستقلی اینجا درست کردن برای خودشان، برای اونها هم این مشکل ساز شده است. از آنجا که پاکستان در مرز تورخم و سپین بولدک و سامانه ویزا و اینا را مستقر کرده است و گفته که فقط این رفت و آمد و ویزا ممکن است، افرادی که در دو کشور آزادانه رفت و آمد می کردن و در دو طرف خوب فامیل دارن و تجارت دارن، اونا در روزهای گذشته تجمعات زیادی علیه این فیصله پاکستان اینا برگزار کردن و از دولت پاکستان خواستن که این فیصله را پس بگیرد و این مرزها خوب سالها بوده، یعنی بیش از 70 سال هست از وقتی که پاکستان به وجود آمده است این مردم رفت و آمد آزادانه داشتن و خوب تحمیل کردن این فیصله به آنها زندگی آنها را، زندگی صدها هزار حتی میلیون ها نفر را مختل می کنند. بنابراین هرچی به این تاریخ نزدیکتر می شویم فشارها هم از طرف مردم هم از طرف مؤسسه های بین المللی بر پاکستان افزایش می‌یابد که این تصمیم را پس بگیرد.
جناب دورانی، تاثیرات این اخراج گروهی بر وضعیت و مشکل دیرینه و تاریخی دیورن بین دو کشور چی است؟ با توجه به اون درامیختگی اجتماعی که ما در دو سوی مرز می‌بینیم، عده‌ای این طرف ساکنن، عده‌ای اون طرف ساکنن، بین رابطه فرهنگی و اجتماعی با هم دیگه دارن.
ببینید شما اگر به مسائل مهاجرت توجه کنید، اگر که پاکستان گفته است که در این فیصله ای که ما کردیم حتی مهاجرین غیر افغان، یعنی تمام مهاجرین غیر افغان را شامل می شود، همه مهاجرینی که در پاکستان هستند غیر قانونی هستند، ولی ضربه اصلی این فیصله و این تصمیم به افغان ها می رسد. چون ببینید یک کاری که الان پاکستان انجام داده اینه که خیلی از تذکره ها و شناختی کارت های افغان ها را هم باطل کرده، یعنی اونهایی که در پاکستان بودن از 10 سال پیش، اینا زندگی داشتن اینجا، بچه هاشون در پاکستان وجود آمدن و کاملا پاکستانی اینا محسوب می شدن، چه در شهرهای کلان پاکستان، چه در پشاور و کویته و شهرهای هممرز. بنابراین فکر میکنم یه ضربه سنگینی برای این مردم که آزادانه در میان پاکستان و افغانستان رفت و آمد میکردن، حالا یا با تذکره پاکستان یا با تذکره افغانستان، ولی خوب اینا مردمی بودن که پاکستانی شده بودن و بیشترین ضربه را از نظر بافت فرهنگی و اجتماعی و از نظر خود فرهنگی به اینا وارد خواهد شد. اون یک نسلی که در پاکستان خوب اینا به دنیا اومدن و بزرگ شدن، اینا اگر به افغانستان برگردن شاید اونجا در اون جامعه هضم نشون و فکر میکنم عواقب روانی و فرهنگی زیادی برای اونها داشته باشن، برای پدران اونا، برای اونایی که ناناور خانواده هستن، اونا هم خوب با مشکلات اقتصادی مواجه میشن، چون اینجا زندگی خود را، یه زندگی کامل را که اینجا درست کردن در پاکستان، اینا الان اگر به افغانستان برگردن با توجه به مشکلات اقتصادی افغانستان باید زندگی را دوباره از صفر شروع کنن که خب اینم برای اینها مشکل هست و این عواقب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی همه اینا را اگر در نظر بگیریم این میتواند برای خود پاکستان هم عواقب بدی از نظر امنیتی و غیر جهاد داشته باشن. اون نفرتی که در میان مردم ایجاد می شود در میان افغانهایی که در پاکستان بودن، خب اینم یک چیز بدی هست و عواقب بد طولانی مدت دارد. ما برخی از عواقب اینها را در بازی کریکت دیدیم که در بازی کرکت پاکستان و افغانستان که بود و افغانستان تیم افغانستان در آن بازی پیروز شد و یک سری خوب اظهاراتی که ما داشتیم از طرف خود بازیکنان. خوب اینا عواقب منفی هستن که هم برای دولت های دو طرف و هم برای مردم دو طرف می تواند اینا بروز کند و شاهد آن در طولان مدت باشیم.
آی دکتر، طور خلاصه بفرمایید که این طرح در صورت موفقیت چه تاثیراتی بر ادامه کار دولت موقت پاکستان داشته باشه؟
ببینید، اول این که این طرح خوب زیاد موفقیت آمیز نیست و اگر در این مدت به خاطر فشارها این مردم به افغانستان هم برن، خب یا فردا بر می گردن یا با مشکلات دیگر مواجه می شوند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام و درود بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خوبان همراه، حتما به خاطر دارید که در چند برنامه گذشته با شما از سبک زندگی اسلامی در خانواده سخن گفتیم. روابط میان همسران و حقوق متقابل آنها و همچنین حقوق فرزندان، نحوه تعامل صحیح با آنان و چگونگی تربیت دینی از مواردی بود که در مورد آنها مطالب را بیان کردیم. همچنین از مقام و منزلت والدین در خانواده و جایگاه سالمندان و ویژه پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها با شما عزیزان سخن گفتیم و امیدواریم که مورد توجهتان قرار گرفته و برای شما دوستان عزیز مفید واقع شده باشد. اینک در ادامه برنامه با شما از جامعه بزرگتر از خانواده، یعنی خویشاوندان و دوستان و آشنایان سخن می‌گوییم و نحوه تعامل با آنان را بر اساس آموزه‌های گرانقدر اسلام یادآور می‌شویم. دوستان عزیز، در فرهنگ اسلامی از ارتباط با خویشاوندان و دوستان با اصطلاح به نام صله رحم یاد می شود که موضوع بحث امروز است. لطفاً با ما همراه باشید. صله رحم از مهمترین راهبردهای تربیتی اسلام در سبک زندگی اسلامی است. این راهبرد در ایجاد همبستگی خویشاوندی و اصلاح اجتماعی نقش مهم ایفا می کند. صله رحم کنایه از نیکی به خویشاوندان دور و نزدیک و مؤمنان است. صله رحم می تواند در هر نوع کمک مادی، معنوی، اجتماعی و روانی و عاطفی نمایان گردد. این سنت حسنه ریشه در فطرت آدمی دارد و این بدین معناست که دارای مبانی فطری است که در برنامه امروز با شما از این مبانی سخن می‌گوییم. عزیزان، یکی از مبانی فطری کرامت انسانی است. آدمی به صورت طبیعی دارای کرامت و شرافت است و بر سایر موجودات هستی برتری دارد. کرامت به معنای بزرگواری و اعتلای روحی و دوری از پستی و فرومایگی است. در آموزه‌های دینی دستورات و برنامه‌های متعددی یافت می‌شود که انسان را به ارزش نهادن به خود و دیگران فرا می‌خواند. فرهنگ اسلامی ارزش نهادن به خود و دیگران را در قالب‌های رفتاری ترویج کرده است که از آن جمله می‌توان به خدمت رسانی به دیگران و خیرخواهی برای آنها اشاره کرد که می‌تواند در سایه سنت پسندیده صله رحم تحقق یابد. خداوند با توجه به کرامت فطری انسان‌ها می‌خواهد که آنان حرمت خیش را نگه دارند و در گفتار رفتار خیش ادب و احترام را رعایت نمایند. بیگمان کسی که به دیگری احترام می‌گذارد، شخصیت خیش را نشان می‌دهد و موجب می‌شود که دیگران به سوی او بیشتر گرایش پیدا کنند و در کارها و مشکلات از او کمک بجویند. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. از طریق این دو شماره میتونین با ما در تماس باشید: 3800226 در ایران، 0794717144 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید. مایل به محبت دیدن و محبت ورزی نیز از گرایش‌های فطری در انسان است که آدمی در هر دوره‌ای از زندگی و تحول و رشد به آن نیازمند است. این نیاز با وسیله پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، فرزندان و خویشان و بستگان و تمام افرادی که با فرد در ارتباط هستند تأمین می‌شود. صله رحم در مصادیق گسترده آن تبلور و شکوفایی این مایل فطری است. از این رو در همه مصادیق صله رحم اساس رابطه باید بر پایه محبت باشد. هر کس در پرتو روابط با خویشاوندان هم نیاز به محبت آنها را ارضا می کند و هم با عکس العمل صمیمانه طرف مقابل زمینه تأمین و ارضای نیاز به محبت خود را فراهم می نماید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت بر رفتارهای محبت آمیز با خویشاوندان و دوستان تأکید کرده و آن را لازم و مفید می دانند. امام صادق علیه السلام در این مورد می فرماید: هرگاه محبت کسی را در دل داشتی، او را از این محبت با خبر کن که این آگاهی دوستی و محبت شما را استوارتر خواهد کرد. بنابراین همانطور که در روایات آمده است، مؤمنان می‌کوشند تا کلام و رفتار محبت‌آمیز با یکدیگر داشته باشند. این نوع رفتار می‌تواند چون آب زلال و پاک در جامعه جریان یابد و به آن حیات ببخشد. نودوستی نیز از جمله تمایلات فطری در انسان و از دیگر مبانی مهم در صله رحم است. نودوستی انسان را از خود محوری خارج ساخته و این مسئله موجب پیوند صمیمانه او با دیگران می شود. نودوستی به عنوان یک رفتار اجتماعی پسندیده مورد تایید همه انسان ها می باشد. نودوستی در بین خویشاوندان به صورت ارتباط عاطفی تبلور می‌یابد که از مصادیق صله رحم محسوب می‌شود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مورد نودوستی می‌فرماید: کسی که روزگارش را بگذراند در حالی که نسبت به مشکلات دیگر مسلمانان بی‌توجه باشد، در واقع مسلمان نیست. انس و الفت با دیگران نیز یکی دیگر از خواسته های فطری در انسان هاست. آدمی دوست دارد که کسی امین، غمخوار و رازدار او باشد. بسیاری از دستورات اسلام از جمله صله رحم نیز برای شکوفاسازی این خواسته فطری است. در سایه انس و الفت با خویشان و دوستان بسیاری از مشکلات و نارسایی ها حل می گردد. خوبان همراه، مایل به کمک خیرخواهان نیز از گرایشات فطری در انسان است که به عنوان یکی از مبانی مهم در صله رحم مورد توجه قرار می‌گیرد. این مایل آدمی را بر رفتار محبت‌آمیز با دیگران فرا می‌خواند. یکی دیگر از خواسته های فطری در انسان مایل به عفو و بخشش است که از آن نیز به عنوان مبانی فطری در صله رحم یاد می شود. از بیشترین سفارشات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت تأکید بر عفو و بخشش در سبک زندگی اسلامی است که در بهبود روابط میان انسان ها نقش مهم ایفا می کند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بر شما باد که گذشت داشته باشید، زیرا موجب عزت بنده است. اهمیت و کارایی این رویکرد تا بدانجاست که خداوند در قرآن کریم بر رسول خود می فرماید که عفو پیشه کند و به نیکوکاری فرمان دهد. وقتی مؤمنان با این فضیلت آراسته شوند، می توانند گام مهم در زمین سازی و پرورش سنت حسنه صله رحم بردارند. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قرائتی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
صله رحم به قدر مهمه که اونو خدا پلو خودش گرفته. گفته واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. پروا کنید از خدایی که مورد سوال میشید نسبت به دستوراش و راجع به ارحام هم سوال میشید. برکات صله رحم رو من می‌خوام بگم. فایده اول تحسن الخلق. دید و بازدید سبب میشه انسان خلقش خوب میشه. چون آدمای منزوی هی از تو خودشونو میخورن. آدمایی که معاشرت میکنن اخلاقشون هم اجتماعی میشه. آدمایی که نمیرن نمیان نه کسی رو میبرن نه که با کسی رفت آمد میکنن، اینا هی ذره ذره خودشون هم یه آدمای خموش خمود عبوس. تسمح الکف، دید و بازدید سخاوت رو رشد میده. تطیب النفس، روح لطیف میشه طیب میشه. تزید و فرزق، صله رحم رزق رو زیاد میکنه. یهون الحساب، کسی که اهل دید و بازدید با فامیلا شد قیامت حسابش آسونه. صله رحم مال را رشد میده. تزکل اعمال، صله رحم دید و بازدید اعمال را تصفیه میکنه. تدفع البلاء، صله رحم بلا را از جون انسان دور میکنه. یحبه الله، کسی که با فامیل رفت آمد کند خدا رو دوست داره. کلمه عربیاش یا آیه یا حدیث. لسان صدق، نامش به نیکویی برده میشه. یه روز امام صادق به یه نفر گفت یا میسر قد حذر عجلک غیر مره. بارها اسرائیل اومده جون تو بگیره. کل ذالک یؤخرک الله بصلتک رحمک. هر دفعه اسرائیل اومده جون تو بگیره تو قبلش یه صله رحم کرده، خدا عمرتو طولانی داده. و برک قرابتک، و این به این که به فامیلات میرسی. و این کان اهلها غیر اخیار، گرچه فامیل داده به خوبی هم نیست. یعنی اگر فامیل بدم داری اگر رفتی دیدنش عمر طولانی میشه. آخه بعضی وقتا ما خونه فامیلی که پول داره میریم خوشوپیش میکنیم، دو ساعت سه ساعت از صبح بینیم تا شون اونجا وا میشه. اما فامیل فقیره رو به در خوبی الحمدلله اومده بودم ببینمت، خوش باشی، خداحافظ. حدیث داریم اگر کسی سلامش به پول داره با سلامش با فقیرا دو جور باشه خدا بر او غضب میکنه. صله رحم خوبه، عید میرید دید و بازدید، اما فرقی بین پولدار و فقیر نیزره. این صله رحمی که روایت میگه صله رحمی است که برای خدا باشه، برای دست آوردن دل فامیل باشه.
عزیزان، مسئولیت پذیری اجتماعی نیز از جنبه های فطری در آدمی است که به صورت بالقوه در هر فردی وجود دارد. صله رحم و تعامل با خیشان و دوستان یکی از زمینه های به فعلیت رساندن این توانمندی است. احساس تعهد نسبت به دیگران را می توان در زندگی انسان ها و در ابعاد مختلف فکری، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی مشاهده کرد. با پرورش حس مسئولیت پذیری، انسان ها نسبت به اقوام و خیشان و دوستان احساس تعهد و مسئولیت کرده و مشکلات آنها را مشکل خود دانسته و در رفع آن می کوشند. مایل به شادکامی و احساس خرسندی و خوشبختی پایدار از دیگر تمایلات درونی در انسان است که در صله رحم نقش مهم دارد. کسانی که با این مایل درونی بیگانه نشده اند دوست دارند که همه انسان ها از جمله خویشاوندان و دوستان زندگی شادمانه ای داشته باشند و هرگاه از ناراحتی آنها مطلع گردند با تمام وجود و امکانات خیش در رفع آن می کوشند. در احادیث اسلامی از کسانی که اسباب خوشی و راحتی دیگران را فراهم می آورند ستایش شده است. امام کاظم علیه السلام در این باره می فرماید در زیر عرش سایه است که تنها کسی در آن می آساید که کار خیری را برای برادر دینیش انجام دهد، یا گرفتاری او را رفع و قلبش را شاد نماید. توصیه به پرورش این تمایل فطری در قالب صله رحم و تحول در روابط میان خویشاوندان می انجامد. آنچه بیان شد بخشی از تمایلات فطری انسان بود که از مهمترین مبانی صله رحم محسوب می شوند و عبارت مجموعه این امیال و ویژگی های ذکر شده زمینه‌ساز انجام صله رحم در سبک زندگی اسلامی می باشند. این مبانی باید در افراد یک جامعه تقویت شود تا با بروز آثار مثبت و سازنده آن بیانجامد. در روایات اسلامی و توصیه‌های دینی افراد ملزم شدند تا این خواسته انسانی و فطری را در ارتباط با یکدیگر رعایت کنند تا آثار ارزشمند صله رحم در ابعاد گوناگون اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و در مجموع مادی و معنوی در سبک زندگی اسلامی متبلور گردد.